أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. قبل از شروع بحث، روایتی را بعضی از دوستان سوال فرموده بودند، یه مقداری این روایت رو در حد ترجمه اولیه و یک توضیح کوتاه عرض کنم. روایت خیلی ارزنده و قابل توجهیه. از این دست روایات فراوان داریم، قبلا هم شاید بخشش اشاره شده باشه، که راه رسیدن به مراتب حقیقی از ایمان را به ما تذکر میده، که ما شاید اتفاقا توی یکی دو جلسه گذشته، دو جلسه پیش شاید اینو تذکر دادیم، که صرفا اگر فرد با مسائل علمی بخواد طی طریق بکنه و نخواد جنبه عملی و روحی و روانی و تعلقش به خدا را همپای علمش، بلکه جلوتر از اون ادراکات ذهنیش روش کار کنه، این خب یک خسارت بزرگی پیدا میکنه. سه از فرعونیت در میاره دیگه. فرعون عالم بود، عالم که به آنچه فهمید عمل نکرد، چون حضرت موسی تصریحا میفهمد تو خوب درک کردی آنچه من میگم. قال لقد علمت، علم داری. ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، که اینها رو جز رب آسمان و زمین کسی نازل نفرموده. بصائر، و اینها روشنگرن، مایه های هدایت قطعی هن. یعنی دو تا علم داشت، هم علم به خدایی بودنش داشت، هم علم به نجات بخش بودنش داشت فرعون. هم بصائر را میگه علم داری، هم اینکه ما انزل، فقط خدا نازل کرده، یعنی متخصص بوده فرعون، درک درستی داشته. عموما کسایی که مردم رو در یک برهه‌ای از زمان دنبال خودشون میندازن، اینا آدم های قوی هن از لحاظ ذهنی. چند بار این گفته شده که مردم دنبال آدم هپلهپای احمقی راه نمیافتن، باید یک قوت ذهنی، قوت شخصیتی یا قوت روحی روانی داشته باشه بتونه جمع کثیری از مردم را مدیریت کنه. نوعا اینا نابغه هایی بودن دیگه، نبوغشون رو در راه شیطانی مصرف کردن دیگه. بس صرف نبوغ، تمام بشریت از نبوغ ها داره آسیب های عمیق خودش رو میبینه دیگه. به هر صورت اون دیشب بود یا پریشب بود عرض کردیم، اصطلاح اصلا عقل و تعقل در قرآن با عرفان و ادبیات عرفانی متفاوته. شما میبینید در علم عرفان یا در ادبیات عرفانی میگن قلب و عقل، اینم جز اون قبلا اصطلاحاتی گفتیم، اصطلاحات باید تأمل کرد که آیا این واژه‌ای که در قرآن هست لغویه یا اصطلاحی، و اگر اصطلاحی با اصطلاح معلوف و رائج و دارج در فضای علمی منطبق است یا نه. این عدم دقت ها باعث برداشت ناسواب از آیات میشه دیگه. یکی از تفاوت ها و اختلاف ها همین واژه عقل در قرآن. یعقلون در قرآن و تعقل، البته تعقل باب تفعل از عقل تو قرآن نداریم، مثلا همون فعل لازمش همیشه آمده یعقلون، تعقله یا یتعقلون تتعقلون اینا نداریم در قرآن. اونجا قرآن کسی که هدایت نمیشه در روایت هم ظاهرا با همین معنا منطبقه، با معنای قرآنیش. گاهی وقتا اصلا معنای روایی هم با معنای قرآنی منطبق نیست، اینا رو باید دقت کرد، رهزن نشه یه دفعه. در روایت هم در این واژه عقل ظاهرا کثیری از روایات با معنای قرآنی منطبقن. شما این جنود عقل و جهل رو که میشماره، جنودش چی؟ حسد، حرص، کینه، طمع، خودبینی، امثال این هاست جنود جهل. جنود عقل مثلا ایثار احسان، این 75 تایی که در اون روایت شریف، چقدر روایت عجیبی اون روایت. اون یک روایتی که همون یک دونه گواهی اینه که تو هیچ منبع بشری همچی تعریفی از قوای انسانی نداریم. همون یک روایت بس است که بگیم که نه یک سرگردن، صدها سرگردن تفاوت داره با اون چه باقی مانده و یادگار از ادیان ابراهیمی دیگه است که مونده. خب اینی که اونجا هم خدمتتون آیاتش عرض شد، و من هم من یستم او، یعنی من یستم او الیک حتی اذا خرجو من اندک، اگر اشتباه نخونده باشه، قالو مازا قال آنفا، میگه اصلا متوجه نمیشن، واقعا متوجه نمیشه. میگه آها، این همین آقا ممکن فوق تخصص نمیدونم فیزیک و شیمی و طب و جراحی و اینا باشه، ولی حقیقت رو متوجه نمیشه، چون عقل که در این فضای درک حقایق الهی گفته میشه با اون عقل فرق داره. اصلا اون بیشتر وهمه که اونا رو درک میکنه، علوم جزئی رو. این عقل میخواد، اونم عقل منور. این عقل کار کیه؟ کار قلب. اینجور نیستش دعوای عقل و قلب باشه. حالا یا نهایتا بعضیا بگن عقل و قلب با هم سازگارن، میگه نه، اصلا عقل این یکی از کارکردهای قلبه. لهم قلوب لا یعقلون بها، درسته؟ این ببین، این لا یعقلون، قلوب لا یعقلون رو بزنین، ببین داریم آیش رو. و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها اولئک کالانعام بل هم ازل. هم فقه کار قلبه. کجاست آیش؟ پیدا کردین؟ بنظرم سوره سبع باشه. آره بیست و سه سبع. بسیار. در سوره سبع فهمد که بیست و سه سبع لا یعقلون بها بزنه. بزن تو سوره سبع. یا فاطر یا سبع. سوره حج کجاست آیش؟
آیه
46. 46 سوره حج. در سوره حج اینجوری میفهمم اصلا عقل کار قلبه. بسم الله الرحمن الرحیم. افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. نمیخوان سیر کنن بفهمن. کی بفهمه؟ کی تعقل کنه قلبشون؟ از عقل قرآنی مال از به صلاح از به صلاح قوا و از بازوهای قلبه. او آذانون یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور. جای دیگه هم لا یفقهون. اونجا هم لا یفقهون بها. خب بله لا یفقهون بها هم فقه و هم عقل کار قلبه. پس و از بنابراین تعقل قرآنی اصلا کار قلبه، جدایی نداره، انفکاک نداره اصلا از هم. و تعقل از تقلب احوال و انفعال قلبی و حالات روحی منفک نیست. اصلا میگه تعقلی که همراه با دگرگونی روحی نباشه اصلا تعقل نبود، فکر کرده تعقل کرده. توجه فهمیدین؟ بعد فهمد العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. فقط با ادراک که انسان چی نمیشه، این ادراک متأثر میکنه انسان را و صرف اندیشه بدون همراهی دل چیکار میکنه؟ ایمان نمیاره که. وقتی دل بپذیرد اون اندیشه ها رو، منطق و استدلال همراهی دل بکنه، اون میشه تعقل قرآنی. و الا فرعون رو خدا جاهل نامیده دیگه، میگه مصرفه، جاهله، نادانه، در حالی که خوب فهمید. از حیث تعقل قوای ادراکی فرعون خوب فهمیده دیگه، خودش هم میگه علمت، ادراکم کرد دیگه. ولی چون نپذیرفت فرعون، ولی جاهل، در عاقل نیست تو فرهنگ قرآن. همونطور که وقتی که میفهمد این سیستم ادراکی که عقل باشه، عقل رو چی فاسد میکنه؟ هواپرستی، تمایل گرایی، امیال. به خاطر مشکل نفسانی عقل خراب میشه، در حالی که ما میتونیم یک متخصص عالی مثلا فیلسوف باشیم و شرابخوار و نمیدونم چی. البته ناگفته نماند، اینم یکم انصاف به خرج بدیم، این نکته هم هست تو هم فضاهای علم تجربی، هم اونی که غرق در شهوات به اون قله ها معمولا نمیرسه، چون بالاخره تمرکز میخواد، توجه میخواد، اون که همه هم و غمش چه میدونم خوردن و خوابیدن و نمیدونم شهوترانی و لذت بردن و گرگ صفتی و ایناست دیگه. حال اینجور کارهای علمیه که بشینه و رنج، چون رنج میخواد دیگه، بالاخره باید بشینه مطالعه کنه، هی کتاب ها رو زیر رو کنه. تو کتاب خونش همون مستشرقی که شما میبینین دائم تو سرش تو مطالعه است، میتونه آدم بدی باشه، ولی آدم کثرتگرای محض نمیتونه باشه. ولی میتونه با انگیزه سوء، علمای فاسد میتونن باشه، انگیزش سوء، میخواد مثلا شیعه رو خراب کنه، نشسته مطالعات میکنه، واقعا هم شیطان هم کمکش میکنه، روز و شب کار میکنه. ولی نمیشه این آدم صبح و شب توی نمیدونم شراب فروشی و نمیدونم مراکز فساد بچرخه و عالم بشه. خب این طبیعیه دیگه، نمیشه باشه. یعنی اینا قواعد و سنن عالم خلقته که با غرق در کسرات شدن، حتی همین حافظه و این علم وهمی هم شکل نمیگیره، چه برسه به علوم حقیقی.
خب
بعد بنابراین اینم هست، منتها میشه آدم عالم مجرمی باشه، این بعدی نداره. اما قرآن میفهمد که افرایت من اتخذ الهه و هوا افا انت تکون خوندی ماهی شدی علیه وکیلا ام تحسب و ان اکثر هم یسمعون او یعقلون، نه عقل دارن تعقل میکنن نه. میگه اصلا کسی که هوای نفس را خیلی بهش بپردازه اصلا نمیتونه تعقل کنه. مثلا فکر کرده این میتونه تعقل کنه؟ محاله، ممکن نیست. در حال که تعقل عرفی را به معنای عقل معاش یا تعقل عرفی به معنای عقل روزمره بره مثلا درس بخونه و یک واحدی رو پاس کنه و یک دکترایی رو بگیره و یک جای هیئت علمی بشه، اینو میتونه داشته باشه که، ولی قرآن میگه اصلا عقل نمیتونه داشته باشه، نه سمع میتونه داشته باشه نه عقل. پس معلوم شه سمع قلبه، عقلم عقل قلبه، دریافت قلبی. ترجمه فهمیدید؟ بعد اگر سیستم ادراکیشو به خاطر مشکل نفسانیش خراب کرد دیگه نمیتونه تعقل کنه، پستر از حیوانم شده. خب پس منتها کجاها میگه یعقل توجه رو به قلب متمرکز میکنه، کجاها رو تمرکزش رو رو تعقل متمرکز میکنه؟ از باب ابعاد قضیه است، یعنی اونجایی که بعد تعقل رو مطرح میکنه تمرکزش بر جنبه استدلال و برهان و فهم و ادراک ذهنی و اینهاست، نه اینکه فاقد بعد تقلب قلوب و تحول احواله. اینو داره، تمرکز رو کجاست؟ رو بعد اون فهمش، فهم ذهنیش. وقتی هم بعد قلب رو مطرح میکنه تمرکزش بر تقلب احوال و اتصال وجودی و عشق به خدا و اون حالات شور و جذبه و اینهاست، نه اینکه اینها بدون فهمه. وقتی که بر جنبه فهمی قلب تمرکز و توجه داره از اون تعقل استفاده میکنه، اونو به کار میبره. وقتی که بر جنبه حالات و شور و عشق و جذبه و حرکت و این حالات میخواد تذکر بده به اون جنبه قلب تمرکز میکنه. و الا تا فطرت پاک و عاشقانه نسبت به خدا نباشه اصلا با هر حقیقتی روبرو بشه کج میفهمه، اصلا میگه اینا کج میفهمن. معجزه میاد میگن عجب سحری ارائه کرده، ان هاذا لکبیرکم الذی علمکم السحر، در حالی که عقل اینو میفهمه که، میگن عقلش دیگه کار نمیکنه. همین افراد شبه انداز تو جامعه که رفتن تو بلاد کفر نشستن اونجا دارن حفاظت دینی میکنن، اگه آدم نگاه کنه بدیهیات نمیدونن واقعا ها، و هرچی پیش میره اینا انگار عقلشون ضعیفتر میشه. این هست دیگه. خب اینا قبلا تذکر دادیم دیگه. حالا ان اول الالباب، این روایتیه که حضرت آقای امام صادق علیه السلام به نظرم به یونس بن زبیان میفهمه، فقط ان اول الالباب الذين عملوا بالفكره حتى ورثوا منه حب الله، دارن توصیف میکنن اول الالباب را. حالا قبلش شاید حالا تو این روایت دیگه ای که میگه که مثلا من یه حرفای متفاوتی میشنوم، چرا با هم جور در نمیاد خیلی حرفا اینها، شاید روایت دیگه باشه، الان خاطرم اگه این صدر روایت باشه که هیچ، و الا یادم که یه روایت مشابه این داریم که حضرت میگن که خیلی این ور اونور نزن، مطلب همین است که گفتم، منتها ادراک ها متفاوته، شما الان متوجه نمیشی. در مشابهش هم داریم که فرد آمد خدمت آقا امام صادق علیه السلام، شاید موسی بن اقشم یه همچین اسمی داره، بعد میگه از حضرت سوال کردم مطلبی رو، نشسته بودم، سائلی آمد مطلبی رو سوال کرد، حضرت یه طور جواب دادن، این رفت. بعد اونجا نشسته بودم، یکی دیگه آمد همون سوال رو کرد، حضرت یه جواب دیگه دادن. من با خودم به تردید افتادم، گفتم من سالها پیش قتاده بودم، این قتاده استراب علمی نداشت، 20 سال پیشش بودم ندیدم حرف دوگانه و چندگانه بزنه، یه حرف زد همونه دیگه، این آیه اینو میگه دیگه، تبدل رأی نداشت، استراب قول نداشت، اینا رو گرفته بود بر استراب نظر که مثلا نظر ازت توی چند دقیقه مثلا عوض شد. بعد میگه همجور تو فکر بودم که حالا من چیکار کنم. نفر سوم اومد همون سوالو کرد، حضرت باز یه جواب دیگه دادن. بعد میگه من فهمیدم که این عمدیه، میخواد حالا به منم یک چیزی بفهمونه. این تو ذهنم بود، وقتی که این رفت یا چی گفت، حضرت فرمودن که این نفوس متفاوتن، هر کسی یک مطلبی را میخواد بگیره و قرآنم زوبوتونه دارای مراتبه، منتها این آیه را بعد خوندن که خداوند به حضرت داوود یا سلیمانه میفهمد که هازا عطا اونا فمنون او امسک بغیر حساب. این چیزی حالا به شما گفتیم که خوب بگیری بفهمی، خب چون نفوس متفاوتن دیگه، عقولشون هم متفاوت. حالا همین روایت بخونیم میبینیم که ما از بعضی از فقرات این روایت جز یک ترجمه چیزی حالیمون نمیشه، چیزی به دست نمیاریم، یعنی توصیف چیزهاییه که در حقیقت این امور فوق تجارب عمومی بشریه. مثل این کسی که تو رفته معراج بخواد معراج رو مثلا توصیف کنه، توجه فهمیده؟ خب بعد باید از این الفاظ و عبارات مألوف نزد ما حرف بزنه دیگه، وگرنه نمیتونه با ما تفاهم کنه دیگه. مثلا یه کسی آمده باشه از جنینی به عالم دنیا، یه سیری هم کرده باشه، همسری گرفته باشه و اینا، برگرده به عالم جنینی، بخواد برای جنین های دیگه توضیح بده که در اون عالم دیگه چه خبره، چی بگه بهشون، بگه چه غذاهایی هست، چه مناظری هست. فرض کنید جنین ها عقل و شعور دارن، ما هم همه جنینیم، نهایت بعد بگه مثلا خونهایی مثلا هست خیلی مثلا تمیز و چی بگه، غلیظ و مثلا رنگارنگ، چی میتونه بفهمه؟ تازه اون جنین نسبت به این دنیا هر دوش تو یک عالمن، هر دو تو عالم دنیا هن، در دو موطن از این دنیا هن. حالا عالم عوض بشه اصلا دیگه ماده نباشه، یک شیء بتونه هزار صورت بگیره، اصلا که همچی چیزای قواعد عالم ماده رو به هم میزنه، چجوری میشه فهمید که فرد هم گرگ باشه، هم خودش باشه، هم خوک باشه، هم مار باشه، هم بعدم کدوم مار؟ ماره مگه اونجا؟ مگه اونجا باغ وحشه که خدا مثلا شتر، گاو، پلنگ درست کرده باشه؟ این نیستش که. ولی زبان تفاهمه دیگه، بیش از این زبان کشش نداره. البته نکتش هم اینه که اگر کسی چون زبان تفاهم دقیقه خصوصا در قرآن، اگر کسی دقت‌های تفسیری داشته باشه میتونه به حقایق ملکوتیش یه مقداری نزدیک بشه. اینو توی بخشی از اون کتاب نگرشی به قرآن توضیح دادم البته. حالا بخونیم ببینیم چی میفهم. ان اول الالباب، لب عقل، اول الالباب لب عقل، حجا نوها هجر و دیگه دو تا واژه دیگه در قرآن همش یعنی عقل. لب اون عالی ترین مرتبه عقل رو میگن، میشه عقل ناب، بخوایم ترجمهش کنیم عقل خالص، عقل رهیده از شهوت و غضب و وهم و خیال. این اول الالباب در قرآن تالی تلوای معصومینن، توجه فرمودین؟ یعنی اگه بخوایم اول الالباب مثال قرآن دو سطح از مفسر خودش رو تذکر میده، میگه یک سطح از مفسرین قرآن مفسرین سطح عصمت و طهارتن که لا یمسه الا المطهرون، اون تفسیرشون تفسیر ذهنی نیست، با حقایق قرآن هماغوشن. پشت سر اینا تالی تلوهاشون پایین تر از این مقام میشن اولوالالباب. اینا عالمان معمولی نیستن، عالمان ربانی هن که از شهوت و غضب، یعنی از نفس رها شدن. خلاصه شهوت و غضب قوای نفس دیگه، قلب از مرتبه نفس عبور کرده. شما مثلا بگید علامه طباطبایی قرن یکی دیگه، اینطور نیست اما به بسری که اول الالباب باشه که مفسر باشه که علامه طباطبایی. حالا تا بعد ببینیم کی میاد بعدشون، امیدواریم کسایی باشند در این. البته حضرت آیت الله جوادی هستن، گرچه خب خود ایشون هم گفتن که ما میخوایم المیزان فارسی بنویسیم و همه این شاگردان بزرگوار همه سر سفره اون استاد نشستند. پس کسانی که از عقل ناب بهره مندن. بعد حالا میخوایم ببینیم صفات اولوالالباب چیه. در چند جای قرآن آمده، حدود 20-25 تا صفت براشون گفته. الذین یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق، پیوسته وفای به عهد الهی دارن. کدوم عهد؟ هر عهدی که بستن. یکیش اون عهد علم عهد الیکم یا بنی آدم مثلا الله تعبد و شیطان، عهد به ربوبیت حق و عبودیت خودشون. در عالم ذریه اونجا گفتن قالو بلاشو گفتن. والذین یصلون ما امر الله، کارای سختی دارن ها، بهی ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب، خشیت دارن. خشیت ناشی از درک عظمت خداست. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة و یدرعون بالحسنة السیئة، بدی را با چی جواب میدن؟ با خوبی. مثلا فرض بفرمایید با جناقش، برادر، زنش، همسرش، ندان کی، یه توهینی کرده، یه اذیتی کرده، دامادش، پدر زنش، همکارش، رئیسش، مرعوسش، با جناقش، هر کی، چند نفر دیدین یکی بهشون بدی کنه بعد مثلا هدیه براش بفرستن آبروشو ببره؟ بعد خب اینا در طول تاریخ اینا دیگه مثل شده که مثل مثلا شیخ بهایی یه وقتی یه کسی غیبتشو کرد و آبروشو یک جا برد براش هدیه فرستاد، گفت شما طبق روایت مثلا از رسول اکرم یا اهل البیت علیهم السلام که کسی که غیبت کرد بار گناهی از اون فرد رو به دوش کشید و حسناتش رو داد، ببخشید ناقابل در قبال اون الطافی که شما به من کرد. یکی که پیدا میشه میشه یک داستان تو تاریخ، یه مالک اشتر که این کار رو میکنه میشه یک داستان. توجه فهمیدی؟ یعنی کمن دیگه. به ادعا الحق اوسع الاشیاء فی التناسف. با اینا خوب میشه منبر بریم دیگه. الان من نشستم، شما هم نشستین، با هم حرف میزنیم. به کدومون مرد این میدانیم؟ شما هستین، من هستم. و از یقها فی التناسف، بخواد به این حق عمل کنه، عزم کنه دیگه، عزم کنه که اگر مثلا فرض کنید که یه کسی بهش بدی کرد، با حسن جوابش بده. هزار و یک دلیل شرعی و عقلی و عرفی و اجتماعی و اینا میاره تا اگر کسی یکی زد تو گوشش، اونا دوتا بزنه تو گوشش. آقا این پر رو میشه، این کار نکنیم، ظلم گسترش پیدا میکنه، خدا گفته حق گرفتنی. حالا من نمیدونم کدوم آیه گفته حق گرفتنی. دیدین؟ غلط های مشهور. خیلی از حق ها نگرفتنیه. حق شخصیه، حق عمومیه، حق اجتماع، حق دینیه. اینا همش با هم زمین تا آسمان فرق داره دیگه. اینو بارها این گفتیم که اگر شما، اگه اون فرد که رو سر پیامبر آشغال میریخ، اینا کیا بودن؟ پیامبر. هم پیامبر قدرتش رو داشت، هم شجاعتش رو، هم جسارتش رو. میگفت به اینجا دفعه اول، دفعه دوم. خب کار هر روزش بود آخه. دوتا میذاشت تو گوشش، میگفت یه بار دیگه هم بکنی قلم پاتو میشکن، تموم میشد دیگه اون جسارت و اون فرد. این چی بوده این؟ شما فرض کنید یه لباس نو پوشیدین، خب پیامبر لباس تمیز بوده، کثیف نبودن که رسول اکرم. لباس تمیز یکی از اون صحوی یکی از اون بالا مثلا چای بریزه بالا سر، آشغال چایی رو بریزه، چیکار میکنه آدم؟ حالا نه عمدی باشه، به منتظره که شما که رد شید. حالا نه حکار هر روزش باشه، حالا شکمبه گوسفند باشه. ما تو همین رفتار هاست، ولی رفتار به فرمایش حضرت آیت الله حسنزاده میگه بابا یک بار نگفتی، اگر میگفتی میرسیدی. به مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته ای الله. بعد بند خدایی میگوستش همسایی ما یه خانم مسنی گذشت همین آشغال چایش و تهش رو تمیز کرد، از پنجره ریخ پایین، اتفاقا ریخ رو سر یه آقای. حالا ببین واکنش طرفین رو، اون وایستاد به فوش دادن و مثلا بعد بیرا گفتن، اینم گفت تو غلط کردی از اینجا رد شدیم. اینیم شیر را بچه همی ماند به دو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو ما چقدر شبیهیم. خب بگذاریم، بالاخره صفات اولوالالباب آدم ببینه، بعد ببینه یک چند گامی بزنه، بعد ببینه آیا چیزی حاصل میشود یا نمیشود. ان اولوالالباب الذین عملوا بالفکره، حتی عمل میکنند، عمل به فکر، یا این عمل به فکرشون میکنن، یعنی فکر میکنن و مطابقش عمل میکنن، یک احتمال، یا اینکه یکی از اعمالشون فکر کردنه. عمل میکنن به فکر، یعنی فکر حسابی انجام میدن، این یکی از کاراشون فکر کردنه. کان اکثر عبادت ابوذر التفکر، کان اکثر عبادت عبی زرد تفکر. خب بالاخره روزی یک رو 20 دقیقه، کمتر بیشتر، نیم ساعت بعد آدم فکر کنه دیگه. این همه دستور به فکر داریم میکنیم. حتی ورسو منه حب الله، اگر این کار را کردن باش حب خدا را به دست میارن، به ارث میبرن. عجیبه، کی به ارث میده؟ خود خدا بهشون ارث میده. چقدر این آیه لطیفه که میفهمد و القیتو علیک محبتا منی، من محبتم را بر تو القا کردم. حالا این محبتم منی دو تا احتمال گفتن دیگه، یعنی القیتو علیک محبتا منی الیک، من محبتم که من تو را دوست دارم به تو القا کردم، یا القیتو علیک محبتا که تو به من محبت بورزی، عشق خودم رو به تو القا کردم که تو محب من بشوی. حالا کدومش اولاست فعلا کار نداره. فان حب الله، پس این ارثیه، اینجوری سادم تلاش کنه. اولا اینکه حب خدا رو همه دارن، مثلا نمیشه نداشته باشن، محال نداشته باشن. اونتا روش خرابکاری کردن، روش خاک ریختن، روش مثل یک چیزی که دفن شده معلوم نیست الان، چون خدا ریشه در همه داره دیگه. مگه میشه آدم خودشو دوست نداشته باشه؟ خب خودش کیه؟ جلوه حق دیگه، درون و برون هر چیزی رو بشکافین خداست دیگه. همونطور که خودشو دوست داره، در حقیقت خودش رو که دوست داره خدا رو دوست داره، منتها خودشو مستقل میبینه، حالا فقط خودشو دوست داره. اگه خودشو جلوه حق ببینه، اون وقت محبتش به خود حقیقیش که خدا باشد هزاران هزار برابر میشه. فإن حب الله اذا ورثته القلوب استضاء به، حب خداوند این شکلیه که اگر که تو قلبی بشینه به ارث ببره اون قلب حب خدا را، که به ارث از کی بود؟ از خدا. خدا کجا بود؟ در قلب خودش بود. چیزی که دستش بود و به دستش بهش نمی رسید، بهش توجه نداشت، خدا به در اختیارش قرار میده. اون نه، اون میفهمد که غیر سوال میفهمد که و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله، یعنی گویی که این خدا باشد اونا رو دوست دارن، اونا اصلا به حب خدا نرسیدن، چون حب خداوند، حب تابع سه تا چیز دیگه، اصلا عشق یعنی ادراک یک امر، یک کمال، ادراک کمال، اون حالت انفعالی که ازش ناشی میشه میشه حب. البته یک معانی دیگه ای داره، این معنی اولش. خب اگر پس اون کمال شدیدتر باشه عشق و محبت، چی میشه؟ بیشتر. یه آدم پولدار یه اسکناس 10,000 تومانی رو بیشتر دوست داره یا یک چک سفید امضا رو؟ خب هرچی اون کمالی که فکر میکنه بزرگتر باشه، خب با عشق و اون حالت مثلا هیجان و چیزی که در وجودش به وجود میاد بیشتره دیگه. پس اولین عامل در شدت حب، چون اونجا ادامهش میفهمه والذین آمنوا اشد حبا لله، اولین عامل شدت حب مقدار کماله، چقدر اون کمال هست. این یک. دو، میزان ادراکی که از اون کمال داره. یک چهره خیلی زیباست ولی من کورم نمیبینم، یا چشام خیلی ضعیفه فقط در حد شبهی میبینم، هرچی این ادراک شفافتر بشه، عمیقتر بشه، دقیقتر بشه، اون میزان حب بیشتر میشه. مدرک، مدرک، مدرک یعنی اون کمالی که داره هر چقدر عظیمتر باشه، مدرک هرچه وسیع تر باشه، سعه وجودی بیشتر داشته باشه که انسان باشه، یعنی ادراک کننده، و سنخ ادراکش هر چقدر این سنخ ادراک دقیق تر و عمیق تری باشه، این سه تا عامل تعیین کننده میزان عشق و محبتن. حالا در خداوند مدرک کمال بی‌نهایت، این یک. مدرکش وقتی که خودش باشه، خودش کیه؟ کمال باز بینا، وجود بی‌نهایت، گستره ادرا، گستره وجودی خودش بیشتر. و هرچی بیاد پایین تر، مثلا مؤمن و الذین آمنو، مثلا صدر مؤمنین رو بگیریم، رسول اکرم، متصل به بی‌نهایت. این از سعه ادراکش، سعه وجودش. ادراکش هم به ادراک حصولی نیست، به ادراک حضوریه، یعنی با محبوب متحد شدن، این نوع ادراک، وجودن، ادراک کردن. بنابراین بیشترین عشق را خداوند دارد به خودش. اعظم و عاشق لاعظم معشوق هست خدا. اصل عشق مال خود خداست، بقیه به اندازه‌ای که حالا ادراک بکنن و سعه وجودی داشته باشن میزان عشقشون متفاوت میشه. بعد اونایی که اصلا کافرن و یه بوتی رو خیلی دوست دارن، اون در حقیقت میفهمند که حب الله، نه اینکه اونایی که والذین آمنو اصلا حسابشون جداست، چون این یه شیء محدوده، یه فرد بسیار زیغ از لحاظ وسعت وجودی و ادراکش هم بسیار ادراک اولیه که تابع اینه که اون مثلا بوت من کار من رو راه میندازه، اون در حقیقت عاشق خودشه در حقیقت، به اون خاطر اون دوست. خب فإن حب الله إذا ورثت القلوب، وقتی که این حب بیاد، استضاء بهی، اون قلب نورانی میشه. اتفاقا در روایات شرح صدرم که دیروز پریروزا صحبتش بود، در بحث شرح صدر از رسول اکرم پرسیدن شرح صدر چیه، حضرت فرمودن این نوریست. این البته روایات بیشتر در مجامع اهل تسنن آمده، نوریست که خداوند به قلب می اندازد و ینشره به اون نور و ینفسه به اون نور، اون قلب را، قلب را وسعت میده، خیلی گسترش میده. خب اذا ورثت القلوب استضاء به، نورانی میشه. و اسرع الیه لطف، و لطف الهی زمین سازی برای رسیدن به هر خیری، به سوی او شتاب میکنه. گاهی وقتا آدم دوست داره یک کار خیری بکنه، میبینه راه بسته است، میخواد نماز شب بخونه دل درد شد، نمیدونم میخواد بلند شه حال نداره، یه آب قطع میشه، اینا بی حساب و کتاب که نیست هیچ کدومش، که توجه فهمیدین. لطف یعنی این و اون توفیق را فراهم کردن که اون بتونه کار را انجام بده. وقتی خدا بخواد کسی رو به سمت خودش دعوت کنه، همه چیز رو فراهم میکنه، عالم و آدم حلش میدن به سمت خیر و برکت و احسان و قرب و وصول. اسرع الیه اللطف. بعد وقتی که فیضا نزل منزلت اللطف، وقتی که بدر این منزل لطف اینجا فرود آمد، سار من اهل الفوائد، از اهل فائده ها میشد، بهره ها. حالا توضیح میدن چی؟ فیضا سار من اهل الفوائد تکلم بالحکمه. بهرهاش چجوریه؟ ایناست، به حکمت صحبت میکند. و ازا تکلم بالحکمه، یعنی حرفش حکمت است، محکمه، حقائق، معارفه. و ازا تکلم بالحکمت سار صاحب فتنتن، فتنه یعنی اون درک ظریفی که وقتی که اکثری خطا میکنن اون خطا نمیکنه، فتانت اینه. فاذا نزل منزل منزله الفتنت عمل بها فی القدره، وقتی که در منزل فتانت و اون دریافت های دقیق نشست که ثواب رو از خطا تشخیص داد، عمل بها به واسطه اون فتنش، به فتنه با تا ها، یعنی فتانت زیرکش، این که فرمودن ایاک و فراست المؤمن فانه ينظر به نور الله، از حدت و تیزی و فهم دقیق مؤمن بترس، برحذر باش که با نور خدا داره میبینه. بعد عمل میکنه به واسطه اون فراست الهیش، فل قدره. یعنی حالا اینو دو تا نمیدونم شارحین چیا گفتن، ولی دو تا احتمال حداقل داره. یعنی با قدرت عمل میکنه، وقتی که فهمید دیگه معطل نمیکنه، فهمید خذوا ما آتیناکم بقوتنه، خیلی با قوت و حدت و با تمام وجود عمل میکنه، یا اینکه این علم قدرت میده بهش. یه احتمال دیگه هم داره که عمل به اون فتانت عمل باطنی باشه، یعنی با قوت این فتانت رو اخذ میکنه، یعنی از این علوم دست نمیکشه، سرش توی این علومه. فاذا عمل بها فی القدره عمل فی الاطباق السبعه، اگر این کار را کرد میتواند در طبقات هفتگانه آسمان اثر بذاره. عالم میشه صحنه عملش، مثل نفس خودش میشه. فاذا بلغ هذه المنزله، حالا اینا یعنی چی؟ اهلش دانند. سار یتقلب فی لطف و حکمت و بیان، فاذا بلغ هذه المنزله جعل شهوته و محبته و محبته فی خالقه. وقتی که به این منزلت رسید یتقلب میگردد، هی دائم دیگه از حکمت، بیان، لطف، تو همین وادی هست دیگه. این که در زیارت مناجات شعبانی هم هست، الهی و الهمنی ولهن به ذکرک الا ذکرک، دیگه تنازل نکنم از اسمی از تو، به اسم تو فقط بچر، تو عالم ربوبی تو باشم، نیام تو عالم شهوت و غضب. هست تو این عالم هست، جان اونجا باشه. همونی که عرض کردم، حضرت فرمودن صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، تو این دنیا هستن، کارهای دنیوی هم میکنن، نماز میخونن، روزه میگیرن، غذا میخورن، میخوابن، دستشویی میرن، همه کارها رو میکنن، اما روحشون تنزل نمیکنه، جان جای دیگه است. وقتی که اینطوری شد جعل شهوته و محبته فی خالقه، اشتهاش، میلش، رغبتش غیر خالق به چیزی میل نداره. اینجا مال مرحله عشق. البته وقتی که فرد به مرحله عشق رسید، از غیر معشوقش اصلا بیزاره، غذا رو مثل مریض میخوره، بلکه نمیره، خواب بی خواب و خورش میکنه، نه اینکه بخواد اینو به خودش تحمیل کنه. فاذا بلغ اینجا جعل شهوته و جعل خدا، نه خودشو، خدا این رو به اینجا میرسونه. اینو فیلم بازی کردنی نیست، اصلا احساس گرسنگی دیگه الان نداره، احساس مثلا خسته است ولی میل نداره به خواب، بی خواب و خور شده. فاذا فعل ذلك نزل المنزله الكبرى فعاين ربه في قلبه. عشق بعد میراثش میشه معاینه خداوند، به اون منزله کبرا و غایت قصوا میرسد، خدا را در قلبش مشاهده میکند. و ورث الحکمت به غیر ما ورثته الحکما، به حکمت، حکمت بهش به ارث میرسه، اما از غیر طریقی که به حکما به ارث میرسد. حکما هم به ارث میرسه بهشون ها، حکمای معمول. و ورث العلم به غیر ما ورثت هل علما، علم بهش به ارث میرسه، نه از طریق علمای معلوف، علمای مدرسه. و ورث الصدق به غیر ما ورثه صدیقون، حتی این صدیق با صدیق قرآن اصطلاحش متفاوته، چون صدیق قرآن یعنی همینا، صدیق قرآن بعید نیست معصوم باشه اصلا. بعد میگه خب مگه به حکما و علما و صدیقین علم و حکمت و صدق چجوری رسیده به ارث؟ بعد میفهم ان الحکما ورث الحکمت باشی به سمت نه بالمطالعه. حکمت باید مطالعه کنه، کلاس بره، درس بخونه، سیدی گوش کنه. میگه نه، اینا علم وراثت، اینا خیلی آدم بلندی ان ها. میخواد بگید مراتب محفوظ است. اگر یک چیزی به قلبش افتاد فکر نکنه که غایت قصوا را رسید. حکمت اگر به کسی رسید، این حکیم از راه متوسطه. ما یه جهاد اصغر داریم، یه جهاد اوسط داریم، جهاد اخلاقی، جهاد اوسط که انسان متخلق بشه به اخلاق خیر. اون جهاد اکبر مال کس دیگه است، مال اهل معرفت، اونم در نهایت درجاتشون. ان الحکما ورث الحکمت بالسمت. حالا بعد ببین حضرت چی میزنه تو سر اینا. و ان العلماء ورث العلم باشی، فکر میکنیم با چی باشه؟ به طلب، تشنن طلب میکنه، نه باز هیچ کدومش نمیگه به تعلم. یعنی کسی که طلب داشته باشد خدا بهش میده دیگه. و این صدیقین ورث الصدق بالخشوع. یعنی اگر بنده و شما خشوع کسب کنیم، الله اکبر، طلب داشته باشیم و سمت رو، سمت هم که یعنی سکوت، یعنی از خودش بروز و ظهوری نداشته باشه. یکی از بروز و ظهورها، چون بارزترین بروز و ظهور انسان چیه؟ همین تکلم دیگه. اینکه میفهمد ما ینطق عن الهوا، نه اینکه نطقش از هوا نیست ولی فعلش از رو هواست. چون نطق بارزترین ظهور و بروز انسانه، مثل اینکه میفهمد لا تأکلوا اموال الیتامى، و دیگه زمین را میگیره، زمینو که نمیخوره، چون یکی از بارزترین و معلوفترین مصادیق تصرف اکله. میگن مال یتیم را نخور، میگن نه پیرن یتیم که خوردنی نیست، زمینش که خوردنی نیستش که، یعنی تصرف نکن. این ماینطقه هم از همین بابه. یعنی ماینطقه، ما یسکت و ما یفعل و ما یغضب و ما یفرح و ما یسر رو، ما یکتم و ما یظهر عن الهمش عن الهوا. خب نطق یعنی ظهور و بروزات، افعال. سمت یعنی ظهور و بروز نداشته باشه، مطرح نخواد بشه، چه در اینجا چه در هیچ جای دیگه. این نفسش رام کرده، این نفس طغیان شهوت و غضب نداره. اگر ما سمت و طلب و خشوع کسب کنیم، بعد نتیجهش میشه علم و حکمت و صدیق شدن ارسی. اگر کسی مطالعه کنه یا خیلی تأمل کنه، کلاس بره، عقلشو به کار، ذهنشو به کار بندازه و بعدم یه مقدار راستگو باشه و سعی کنه درون و برونشو یکی کنه، میشه علم و حکمت و صدق غیر ارثی. تازه اون شد غیر ارثی که خیلی هم ارزشی نداره، ظاهرن هم آخر عاقبت خوشی هم نداشته باشه. شیطان میدونی با حوزه خیلی کار نداره که، کلا چون حوزه کار نمی کنن. اون با علم مشکلی نداره، تجربه فهمیدین، میگه بدانن عمل نکنن بهتر. تای جهنمن. اینجوری دیگه. خدا رحمت کنه. این پدر مرحوم مجلسی، مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، از اهل معرفت بود. این پدر و پسر یکیشون عارف مسلکن و سالکن، پسر ظاهرن در مشی پدر نبودن. خدا بالاخره هر دوشون رو غریق رحمت کنه، خصوصا پدر. ایشون در شرحشون بر یک شرحی دارن بر ملا یحضر، تو اونجا میگه که من بیش از 100,000 نفر، چون اون وقت شیخ الاسلام هم بوده، خیلی عالم بزرگی بوده، مرکز علمی هم بوده اصفهان، بعد خیلی ایشون هم فرد عجیبی بودن از لحاظ پرکاری. میگن من اکثر از 100,000 نفر را درس گفتم و شاگرد داشتم و باشون مجلس داشتم، اما برای علوم حقیقی هنوز کسی را پیدا نکرد. میگه بیش از 100,000 نفر را. تعلیم علمی کردم ولی یک نفر را برای مثلا گفتگوی حقایق پیدا نکردم. اگر با عمل همراه شد، یعنی با خشوع و با طلب و با صدق، با چه میدونم چی با؟ با خشوع و با طلب و با سمت همراه شد، اون وقت تازه علم و حکمت و صدق ارسی سطح اول، سطح نازل بهشون داده میشه، ارث درجه نازل. بعد حالا ببین اینایی که با این زحمت و مرارت، زحمت که اینا جهاد اوسطی هست، بعد حضرت چی میفهمن؟ ورث الصدق بالخشوع و طول العباده، البته نه فقط خشوع تنها هم نیست، عبادت های مفصل. فمن اخذه بهذه السیره، اگر کسی اینا رو اخذ کرد، این علم و حکمت و صدق را با این روش، یعنی با طول عبادت، با خشوع، با سمت، با چندان طلب اخذ کرد، دو حالت داره: عده قلیلشون رشد میکنن، عده کثیرشون ساقط میشن. ارسیاها اما ان یسفل و اما ان یرفع، یا اینا ساقط میشن یا اینکه رفعت پیدا میکنن. و اکثرهم الذی یسفل ولا یرفع، اکثرشون هم کسایی هستن که سافل و پست میشن و نتیجه بهشون نمیده این کارها. چه کی؟ اذا لم یرع حق الله و لم یعمل بما امره به. این بزرگواران متخلقین اگر که مراعات حق الله را نکنند و به آنچه خدا امر کرده عمل نکنند، که اکثری هم نمی کنند، اکثرشون ساقط می شوند. خب اینا عمل کردن که به ارث رسیده، اینا بهشون که ظاهرن عمل دیگه ای هست. فهذه صفت من لم یعرف الله، این صفت این علما و حکما و اینا، صفت که ویژگی کسانی است که حق معرفت خدا را ندارند. من لم یعرف الله حق معرفته و لم یحبه حق محبته، به نه به حق معرفتش رسیدن نه به حق عشق و محبتش رسیدن. پس خیلی گولت نزنه کثرت عبادت و حالاتشون. فلا یغرنک صلاتهم و صیامهم و روایاتهم و علومهم فانهم حمر مستنفره، گور خرهای فراری هستن. ما که آدم گاهی وقتا فکر میکنه بذاره کنار بره بنایی کنه بهتره. خدا رحم کنه به هم. البته بهتر نیست ها، بهتر اینه که مراعات نکردن حق خدا را بذاره کنار و به حق خدا عمل کنه و به جای هزار محبت بی خود یک محبت در قلبش بنشونه. یکی گو صبح تا شب بگه یک چیز میخوام من، یکی کنه جانش رو. یکی گو، یکی جو، یکی بین، یکی دان، سوى الله والله زور و باطل. الحمدلله رب.